بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. عرض تسلیت سال روز شهادت امام دهم حضرت امام هادی سلام الله علیه. خب بس درباره قبض حکمی بود. از ابتدا گفتیم که یه مرتبه قبض عین، یه مرتبه قبض منافع، و هر کدام از قبض عین و قبض منافع یه مرتبه قبض حقیقیه، یه مرتبه قبض حکمی. که چون قبض حکمی تو کتاب‌های فقهی اصلاً بحث نشده بود، گفتیم اینو بحث میکنیم. قبض حقیقی که روشنه و که بحث نمیخواد، قبض حکمی در عین، یعنی عین یه جنسی یه شیء خارجی. قبض حکمی گفتیم یه مرتبه تخلیه، خودش قبضه، همین تخلیه ی خونه، اما قبض حکمی دیه تخلیه. یا اینکه گفتیم تخمین زدن، همین که مثلا میوه رو روی درخت تخمین میزنند، اینم یک نوع قبض حکمیه. یا کیل و وزن میشد قبض حکمی. یا مثلا بیع دین به کسی که بدهکاره، بدهکاری کسی را که بدهکار است به او بفروشیم، اینم گفتیم یه نوع قبض حکمیه. چی؟ آره، اگر که تحویل کلید بگیم، این شاید بگیم قبض حقیقی باشه، کلید دادنو. ولی مثلا تخلیه خونه یا امضاء سند توی محضر، اینو گفتیم که قبض حکمیست. خلاصه این مواردی که ذکر کردیم اینا میشد مصادیق قبض حکمی در عین. حالا بحث امروز درباره قبض حکمی در منافع. الان توی قم که این خیلی مرسومه ها، تو قم میگن که سرقفلی این مغازه رو فروختم به چقدر، اینو میخواییم حالا بحث کنیم. ما بحث من این نیست که فروش سرقفلی جایزه یا حرام سان، اون حالی بحث دیگه سان. میخوام اینو بحث کنم که اگر فرزن فروش سرقفلی جایز باشد، قبضش به چی چیه، اینو میخوام بحث کنم. چون این سرقفلی که تو قم هست الان خیلی از مراجع اینو حرام میدونند. حالا بس من حلیت و حرمت سرقفلی نیست. اگر بیع سرقفلی، فروش سرقفلی جایز باشه، قبضش به چیست؟ سرقفلی هم منافع دیگه، این که نیست، منافع را میفروشن. اول یه توضیحی راجع به اصل بیع ارز کنم، بعدم این را بگویم که آیا منافع مالند یا منافع مال نیستند، و بعد اینکه اگر منافع مال باشن قبضشون چجوریه. اما مطلب اول که اینا اصلا بیعه یا نه، ابتدای مکاسب تعریف بیع و اینجوری گفت، گفت مبادلت و مالن به مالن، اینو از کتابای لغت نقل کرد، تبدیل شدن یک مال به یه مال دیگر، این تعریف بیع بود. بعد شیخ انصاری اونجا فرمود که این مبادلت و مالن، مالن اولی این که معبز هست، این حتما باید عین باشه، اما اون به مالن، اونی که با سرش در اومده، اون مال دوم لازم نیست عین باشه، شامل منافع هم می شود. به عبارت دیگه بیعو با یه اینجوری تعریف کنیم و بگیم تملیک عین یه جنس یه شیء خارجی به مال، یعنی مبیع باید یک عین باشه، اما ثمنش میشه عین باشه میشه منفعت باشه. یه وقت میگه این کتابو میفروشم در برابر این فرش، اینجا عین به عینه. یه وقت میگه این کتابو میفروشم پولشم این که شما یه روز برای من کار بکنید، که ثمن شده منافع. خب اونجا این بحث مطرح میشد که وقت چطور این مال دومی میشه منفعت باشه اما مال اولی باید عین باشه. شیخ انصاری میفرمود که به خاطر این که فرق است بین بیع و اجاره، بیع به این تعلق میگیره، اجاره به منفعت. این استدلال شیخ، به الله هر دوتاش کلمه مال بود، مبادلت و مال به مال، اما یکیشو این معنا کرد یکیشو منفعت، به خاطر فرق گذاردن بین بیع و اجاره. بیع همیشه به این، اجاره به منفعت. این فرمایش شیخ انصاری تقریبا مشهور یا قریب به اتفاق آقایونم همین فرمایش شیخ رو پذیرفتند. بعد اونجا بحث میکنند که از کلمه مال چه چیزی تبادر میکنه، آیا تبادر عرفی با تبادر شرعی فرق میکنه یا نه، و از اینجور بحث. حالا اینا رو من کار ندارم. توی روایات کلمه بیع و خدمت العبد به کار رفته، بیع و خدمت العبد، معنی این کلام اینه که یعنی همون چیزی رو که ما بهش میگیم اجاره، روایات به همین گفته بیع. اینی که ما میگیم اجاره تو روایات اینو بیع بهش میگن. خدمت العبد منافع دیگه، خدمت العبد که عین نیست. و این روایت هم بعیده که آدم بگه مجازه، نه همون حقیقت دیگه، داره میگه که بیع و خدمت العبد. تو قومم فراوان آدم میبینه دمی این مغازه ها نوشته سرقفلی این مغازه فروخته میشود، به فروش میرسد. من کسی رو ندیدم غیر از فقط ایربانی، ظاهر نمیدونم کسی از حسیانا، ظاهرن فقط مرحوم ایربانی تنها کسیه که گفته بیع منافع جایزه. دیگر رو میگن بیع منافع باطله، یعنی اگر گفتی که مثلا منفعت این ماشین را به شما میفروشم به چقدر، میگن باطله. بگویی که مثلا این دامداری را منافعش را به شما میفروشن به اینقدر، میگن بیعش باطله. چون اینا بیع منافعه و بیع منافع باطله. بیع منافع باید فقط اجاره باشه، باید بگی این دامداری رو اجاره میدم یا این ماشین رو اجاره میدم. ولی ایربانی گفته صحیحه که من تصور میکنم که همین فرمایش ایربانی صحیح باشه که یعنی بیع منافع جایزه. چطور باید فرموده بیع و خدمت العبد. خب حالا یه مطلب اینه که اولا منافع مال هستند یا نه؟ اگر که منافع مال هستند و قبضش چجوریه؟ بعضی ها گفتن که مال یعنی چیزی که قابل ذخیره باشه، اینه میگن مال. یعنی مثلا چیزی که آدم میتونه پسندازش بکنه، یه چیزی که میگذره برای یک روز مبادا، اینه میگن مال. در حالی که منفعت قابل ذخیره کردن نیست. منفعت یوجد فینعدم، یحدث شیئا فشیئا، شیئا فشیئا حادث میشه. و منفعت لا یبقا زمانین، دو لحظه باقی نمیمونه. بنابراین منفعت مال نیست. به عبارت دیگر مال اونیه که قابل نقل و انتقال باشه، یعنی بشه به یکی بدهد دیگری من رو بگیرد. و منافع اینجوری نیستند. شاید کسی اینجوری بگوید، بلکه جوابش اینه که ملاک در این کلمات، یعنی مثلا اینکه تو لغت گفته مال و ما ببینیم چه چیزی ماله یا نه، ملاک صدق عرفیه. باید ببینیم عرف به چه چیزی میگوین مال، به چی نمیگن مال. همین که یک کسی یک منفعتی را یا یک حقی را برای خودش قائله، این یک نوع ماله. فرض کنی یک کسی هر روز یه جای خیابون مینشسته دست فروشی میکرده. اینجا خیابون که مال این نیست، اما این آقا اینجا هر روز می نشسته و از اینجا یک منفعتی می برده. عرف مردم اینو مال حساب می کنند. چرا؟ اگر این کسی بخواد بلندش کنه در این میگه اینقدر پول به من بده من از اینجا میرم شما بشی. چرا حرف سن؟ کوشش حرف زود. خب ولی اونم همینجوره؟ نه این اصلا حالا دیگه این چیزا نیست. قبل از انقلاب یکی از درآمدهای خیلی زیاد همینجور این بود، آیت الله مرعشی رضوان الله علیه تو حرم که نماز میخوند تا 3-4 تا صف رو جا نماز میگذاشتند و بعد میفروختن این جاها رو. مرد این یه درآمد خیلی زیادی هم بود برای خیلی ها، جا میگره بعد میفروخت. نه نه منفعتش را، مکان نه، مکان که وقفه، خیابون وقفه عامه. اما اینکه این آقا هر روز اینجا مینشسته. الانم عرف ها اقلا شهرداری این رو یک نوع حق قائل میشه. یک کسی مثلا فرض کنید که همیشه 20 سال 30 سال اینجا خیابون نشسته جنس فروخته، این یه حقی برای این قائل هستند. بخواندم بلندش کنن میگن که باید راستش کنید یه پولی بهش بدید و این اوقلایی درسته. اولا توی قرآن میشه یک آیاتی را پیدا کنیم که تو این آیات کلمه شراء یا بیع درباره منافع به کار برده و این آیاتم ظاهرش اینه که حقیقته. مثلا این آیه شریفه که میفرماید اشترب و زلالت بالهدا، این اشترب و زلالت بالهدا، زلالت و هدایت هر دو مثل منافع دیگه، این که نیست، یعنی یه شیء خارجی نیست، ولی خدای متعال کلمه یه شراء را درباره هدایت و زلالت به کار برده، این این همون منافع میشه دیگه. یا مثلا آیاتی که میفرماید که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا از مردم مؤمنین اموال و انفسشون رو خریده. این انفسشون نفس که قابل خرید و فروش نیست، نفس که قابل انتقال به دیگری نیست، اینم یعنی منافع اون نفس. پس اینجور آیات که تو قرآن به کار رفته کلمه بیع و شراء را در غیر عین به کار برده است. کلمه رو تا بشه بر معنای حقیقی حمل کنیم که نباید بر معنای مجازی حمل کنیم. اگر کسی وهابی باشه که وهابی میگه که تو قرآن که ما مجاز نداریم، خب لازمه یعنی دست برداشتن از ظاهر کلمه. برای چی از ظاهر کلمه دست برداریم؟ نه، همین میفروشه. ظاهر کلمه اینه که یشری به معنی یبیعو. حال ببینید یه چند تو آیه روایت اینو میگم. ببینید کلمه مال درباره منافع میشه به کار ببریم یا نه؟ منفعت رو بهش بگیم مال و بعد بگوییم که مبادله مال به مال، یعنی منفعت به منفعت رو هم میشه فروخت. اولا یک آیه شریفه می فرماید که ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، محسنین با صاد و احسان، ان تبتغوا طلب کنید به دست بیارید با مال خودتون همسر پاک، زن پاک بگیرید، یه زن متدین. این آیه الان داره میفرماد که مال بدهید، یعنی مثلا همون مهر بدهید زن بگیرید. خب مال بدهید، ام تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین. خب تو داستان شعیب و حضرت موسی علیه السلام، اینی ارید و ان انکه حکه اهد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی سمانی هجج. شعیب فرمود که میخوام یه دختر به تو بدهم 8 سال به جاش برا من کار بکنی. اون آیه فرمود که چی؟ با مال زن بگیرید. این آیه میفرمید که شعیب گفت که دختر بهت میدم 8 سال برا من کار کن، یعنی 8 سال کار کردن ماله یا نه؟ اون آیه فرمود که با مال زن بگیرید، این آیه می فرماید که 8 سال کار بکنید زن بگیرید. یعنی اینکه پس خود این کار کردن یا خود این خدمت، خدمت منفعت دیگه، پس خدمت می شود مال. چون آیه فرمود که مال، این آیه فرمود که با خدمت. الا ان یقال که اولا اینجا این داره پول را میدهد به شعیب، در حالی که توی ازدواج مهر رو باید داد به زن. پس اینی که شعیب گفته 8 سال برا من کار کن، این مهر دختر نبوده. جایی که مهر دختر بود که مهر دختر رو باید به دختر داد نه به پدرش. این که شعیب میگوید که بر من 8 سال کار بکن، این همین چیزیه که امروز بهش میگیم شیربها. و این شیربها بوده، این اصلا مهر این دختر نبوده. و بعدم اصلا شیربها حلاله یا حرامه اونم شک و شبه داره دیگه. ولی خاله اون چون پیامبر خداست باید بگوییم که تو شریعت اونها جایز بوده. معلوم نیست تو شریعت ما جایز باشد یا نباشد. یعنی این آیه شاید حالا خیلی دلیل پس نشه، چون این اصلا نمیدونیم این الا ان تأجرنی ثمانی حجج این مهره یا شیربهاست و آیا مال اون شریعت بوده یا تو دین ما هم همینطوره. ولی این آیه شاید خیلی دلیل نشه. دلیل دیگر این که قرآن فرموده که با آتون نساء صدقاتهن نهلتن، مهریه زن را به زن بدهید، ایتا کن آتو بش بدهید. دادن مهریه اگر که این باشه، پول باشه، فرش باشه، خب میشود داد. ولی آیا منافع را میشه داد یا منافع را نمیشه داد؟ شاید کسی بگه که منافع قابل ایتا نیست، منافع قابل داد و ستد نیست. اگر کسی بگه که داد و ستد در هر چیزی به مناسب خودشه، میشه گفت که این آیه دلیل میشود بر این که مهر میتونه منفعت باشه. ولی اگر شما اینو نپذیرفته بگید دادن به این کمی واقعا خارجن یه چیزی رو بده یکی هم بگیره، اگر دادن به این معنا باشه، این آیه دلالت میکنه برای اینکه مهر باید عین باشد نه منفعت. نمیشه یک کسی بگه بر شما کار میکنم به جاش دختری تو به من بده. این مال قرآن. توی روایات خب مثلا بگی که مثلا با این زن ازدواج میکنم 10 سال میشم نوکر این زنه، خب اشکال نداری؟ بله دیگه نداره. بله چه اشکال داره؟ طوری که نیست. خب و اما روایات یعنی شما میفرمایید که مهریه یه چیزیه بوده فقط بهش گفته که کارم بکن بر من. خب به هر حال اون کار میشود شرط در ضمن عقد، شرط در ضمن عقد هم اجرت نداره. نه بینید اگر که شما میخواید اینجوری اشکال کنید اینا ملاک نیه. اشکالی که میخواید بونید اینجوری بفرمیده بگویید که مهر مال دختره و انت و مالوکه لعبیکه، مهر مال دختره ولی چرا شعیب گفته برای من کار بکن؟ به خاطر اینکه انت و مالوکه لعبیک. اونم جوابش هم اینه که ما نمیدونیم تو دین شعیب اینجوری بوده یا نبوده، معلوم نیست. به هر حال و اما روایات، ببین توی روایات این خیلی زیاد نقل شده که یه خانومی اومد گفت که یا رسول الله شوهر میخوام. پیغمبر اکرم فرمود که حاضر باش ازدواج کنه. یکی گفت من. پیغمبر فرمود که زبج تو که ها به ما معک من القرآن، او اندازه قرآن که بلدی مهر این زن یادش بده. الان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این خانم رو به ازدواج این آقا در آورد، مهریه چی بود؟ منافع. پول که نبود، جنس که نبود. گفت فرمود به ما معک من القرآن، ما معک من القرآن هم میشه منافع. خب این که دیگه تو شریعت خودمونه، تو دین خودمون. حالا میگم، الان میگم این رو. این استدلال که یعنی الان یعنی اینجوری استدلال کنیم، قرآن فرمود با مال زن بگیرید، اینجا پیغمبر اکرم با تعلیم قرآن بر این آقا زن گرفته، پس تعلیم قرآن منفعت و به منفعت مال میگویند. این استدلال. جواب این استدلال اینه که اولا معلوم نیست این باء تو این آیه شریفه، این باء باء عوض و باء مقابله باشه. این باء اینجا میگه به تو که هازا به هازا ها، این باء تو این آیه معلوم نیست این باء باشه. زبج تو که ها به ما معک، این با معلوم نی با عوض باشه. یحتمل که این با به معنی لام باشه، این با به معنی لام. مثلا ببینید این آیه شریفه قرآن رو ببینید، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض و به ما کنتم تمرحون. ذالکم به ما کنتم، این به ما کنتم یعنی لما کنتم، این با به معنی لامه. یحتمل اینجا هم که پیغمبر اکرم فرموده زبج تو که ها به ما معکه یعنی لما معکه، یعنی چون تو آدم خوبی هستی، قرآن بلدی و قرآن یاد میدی، این زن رو به ازدواجت در آوردم. نه خوبم سازگاری داره، میگه چون شما آدم خوبی هستی این زن رو به ازدواجت در آوردم. کجا میفرمون؟ بلدی؟ آه. خب بله محرم ذکر شده، اما اینجوری محرم برای ما نگفته چیه. میگه شما خیلی آدم خوبی هستی، معلم قرآنی، این زنه رو به ازدواج در آوردم. حالا محرش چند؟ محرشو گفته اما برای ما دیگه تو حدیث نقل نشده. زبچ تو که ها به ما، و شاهدش این اسم بینید، حالا شاهد این که اصلا این با او اینجوری معنا کنیم، شاهدش اینه که تعلیم قرآن را خیلی ها میگند واجبه و اجرت گرفتن بر واجبات هم جایز نیست. خود تعلیم قرآن واجبه، مثل بیان احکام، و برای بیان احکام نمیشه پول گرفت. خب همونجور که نمیشه پول گرفت، نمیشه دم کسی بگه من احکامو یاد میدم زن بمبند، اینم جایز نیستی. فقط باید بگیم که چون شما احکام یاد میدید، چون شما آدم خوبی هستی، قرآن یاد میدی، به این جهت این زن رو به ازدواج شما در میارم. اگر آیه رو یا حدیث رو اینجوری معنا کردیم، جواب اشکال اون آقام داده میشه. دا اون آقا فرمود که این مجهوله، جواب داده شد دیگه. اگر من میخواستم بگم مهرش قرآنه، همین الانم مثلا من وقتی یه عقد میخوام بخونم، و اینه که میگه مهرش یه جلد کلام الله مجید، میگم خب یه جلد کلام الله مجید یه جلدی که هدیهش چقدره؟ 50,000 تومنه یا 500,000 تومنه، اینم باید معلوم باشه دیگه. یا اگر بگید که مثلا اونقدر که قرآن بلدم، حالا چقدر قرآن بلدی؟ یه سوره 10 تا سوره چقدر بلده؟ مجهوله. اما اگر اینجوری که معنا کردم باشه، جواب اشکال آقام داده میشه. این میگه چون شما قرآن بلدی و قرآن یادش میدید، شو آدم خوبی هستی، این زنو به ازدواج در میارم. مهرشم چقدر؟ مهرش چیز دیگه است که حالا اینجا برای ما نقل نشد. به هر حال گفتم دیگه بعضی ها تعلیم قرآن رو با چه میدونن. بله. خیلی خوب، مخصوصا در اون صدر اسلام که حتما واجب بوده دیگه، چون اصلا حفظ دین متوقف بود بر همین تعلیم قرآن و این چیزا. به هر حال شاید بگیم که حالا اینجور از این آیات شریفه یا این روایات نمیشه استفاده کرد، ولی بهترین دلیل همونه که بگوییم عرفن به منفعت مال میگویند و چیزای دیگر هم به عنوان مؤید یا شاهد بیاریم، نه به عنوان دلیل. همون یکی بسه بیع و خدمت العبد و همون آیات اشترب و زلالت بالهدا، اینا رو مؤیدات بیاریم. تا اینجا نتیجه شد که منفعت را میشه بهش بگوییم مال، و به نظر مرحوم ایربانی بیع منفعت به منفعت صحیحه، باطل نیست. حالا که بیع منفعت به منفعت صحیحه، حالا میخواییم ببینیم قبض منفعت چجوریه، قبض حکمی. انشاءالله فردا. بسم الله الرحمن الرحیم.